ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که همراه ما شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و همچنین برنامه ساعت 5 عصر رو هم در این بخش خبری پس از خبرها خواهید شنید. گزارش حاکی از تصرف مناطقی تازه توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه است. قزاقستان میزبان اولین بانک سوخته هسته‌ای شد و دومین نشست سالانه کشورهای غرب بالکان با تمرکز بر موضوع پناهجویان و مهاجران آغاز شد. گزارش‌ها از سوریه حاکی از آن است که گروه موسوم به خلافت اسلامی مناطق تازه‌ای را در شمال این کشور تصرف کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است می‌گوید گروه خلافت اسلامی 5 روستای دیگر از جمله دو روستا در نزدیکی مرز ترکیه را از کنترل دیگر شورشیان مسلح سوری درآورده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی خود اعلام کرده که 3 روستا را در این منطقه تصرف کرده و افراد مسلح این گروه شهر مارع را محاصره کردند. این شهر در 20 کیلومتری مرز سوریه با ترکیه قرار دارد. روز چهارشنبه مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت که آمریکا و ترکیه به زودی عملیات هوایی جامعی را علیه خلافت اسلامی آغاز خواهند کرد. دو فرمانده ارشد عراقی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در رمادی پایتخت استان انبار کشته شدند. مقام‌های عراقی اعلام کردند که این دو فرمانده عبدالرحمن ابو رقیف معاون فرمانده اصلی عملیات انبار و سفین عبدالمجید رئیس گردان دهم بودند. این دو فرمانده ارشد عراقی به همراه 3 تن دیگر کشته شدند. نیروهای دولتی و حامی دولت عراق در استان انبار در حال مبارزه با افراد مسلح گروه موسوم به خلافت اسلامی هستند. این نبرد اگرچه به بازپسگیری بخش‌هایی از شمال بغداد منجر شده، اما هنوز بخش‌های غربی عراق از جمله استان انبار در کنترل دولت نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قزاقستان روز 5 شنبه توافقی را امضا کردند که بر مبنای آن این کشور مرکز اولین بانک سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد پایین شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تأسیسات قرار است تا سال 2017 میلادی عملیاتی شود و به اعضای آژانس سوخت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که ایران نیز میتواند برای تامین سوخت نیروگاه‌هایش از این بانک استفاده کند. بنابراین گزارش، موافقان تأسیس چنین بانکی میگویند این تأسیسات میتواند کشورها را ترغیب کند که نیازی به غنی‌سازی داخلی که ممکن است مصارف نظامی هم داشته باشد ندارند. بانک سوخت هسته‌ای تحت پوشش قوانین قزاقستان خواهد بود، اما به طور کامل توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای غرب حوزه بالکان روز 5 شنبه در وین گرد آمدند تا درباره بحران ورود فزاینده پناهجویان و مهاجران تبادل نظر کنند. از جمله در این کنفرانس آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رهبران آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوسوو، مقدونیه، مونتنگرو و صربستان پیوستند. بسیاری از پناهجویان و مهاجران که قصد ورود به اروپا را دارند از مسیر موسوم به بالکان از مقدونیه و صربستان وارد مجارستان و سپس اتریش و آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا می شوند. مجارستان یکی از اعضای پیمان مرزی شنگن و نقطه ورود پناهجویان به این حوزه در نشست جاری شرکت نکرده است. نشست در وین یک روز پس از آن برگزار می شود که روز چهارشنبه صدر اعظم آلمان متحد شد که هیچ انعطافی در مقابل خشونت ها علیه مهاجران و پناهجویان را نخواهد پذیرفت. و سرانجام این که نماینده آمریکا در امور سوریه قرار است به مسکو، ژنو و ریاض برود تا برای یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تلاش کند. مایکل رتنی قرار است روز جمعه در مسکو با مقام‌های روس دیدار کند و سپس به ریاض برود تا آنگونه که یک مقام آمریکایی گفته گفتگوها درباره کار در راستای یافتن یک گزار سیاسی واقعی را ادامه دهد. اما در ادامه، همونطور که به شما وعده دادم، بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و شما در ادامه شنونده برنامه ساعت 5 عصر خواهید بود.
در هفته که گذشت حسن روحانی در اولین روز از هفته که در ایران به نام هفته دولت نامگذاری شده در مقبره آیت الله خمینی سخنرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روحانی مدعی شده که خمینی هیچگاه در امور مربوط به دولت دخالت نمی کرد. آیا حسن روحانی دارد با آیت الله خامنه ای می گوید تو کار من دخالت نکن؟ وای خدا مرگم بده. دعوا. سلام. من کامبیز حسینی. این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما پنجه است گوش میکنید. ملت آتیش کن اندازه رو بیا بالا رئیس که بریم که کار داریم.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم.
و ناظم حکمت با ترجمه احمد پوری میگه تو را دوست دارم چون نان و نمک، چون لبان گر گرفته از تب، که نیمه شبان در التهاب قطره آب بر شیر آبی بچسبد. تو را دوست دارم چون دقایق شک، انتظار و دلواپسی، هنگام گشودن بسته بزرگ که از درون آن بیخبری. تو را دوست دارم چون اولین سفر با هواپیما بر فراز اقیانوس، چون هیاهوی درونم، لرزش دل و دستم در آستانه دیداری در استانبول. تو را دوست دارم چون گفتن
شکر خدا زندم. استانبول از کانستانتینوپل ناو از استانبول ناو کانستانتینوپل بین لانگ تایم گون کانستانتینوپل ناو از ترش دیلایت آن امون لیت نایت ایوری گال این کانستانتینوپل لیوز این استانبول ناو کانستانتینوپل سو ویو ذا دی این کانستانتینوپل شیل بی ویتینگ این استانبول استانبول.
جماعت آقا حسن روحانی رفت سر قبر امام، گفت امام اگه بود تو کار ما دخالت نمی کرد و همین شر شد بحران بر امام.
چیکار داری بهش؟ چرا
داری؟
اصلا تو کارش دخالت میکنی؟
نکن دخالت.
مگه برای خود بیت نداری؟ اصلا به شما چه؟ مگه ایشون اصلا تو حکم اومده شما دخالت
میکنه؟
تو شما لیلی بلالاش میذاری؟ به شما اصلا چه مربوط؟
آقا جان
دخلی نداره. نکن آقا جون. نکن تو کار دیگران فضولی. نکن.
به حرفهایی از این قبیل ناگفته هایی بود که لابلای خطوط سخنرانی حسن روحانی در جریان بود. حالا چند تا مسئله است اینجا. یکی این که آقا اول این که چرا آقای روحانی باید یه گیر ریز اینجوری آقای خامنه‌ای الان بده؟ یکی دیگه این که مگه آقای خامنه‌ای چه دخالتی تو کار آقای روحانی کرده و یا قراره بکنه که ایشون سر مقبره امام حسین را انداخته؟ و این که اگه بین این دوتا شکراب بشه کی نفع میبره در داخل حاکمیت و کی ضرر میکنه؟ و آخر از همه این که آقا تکلیف مردم این وسط چی میشه؟ خدمت شما عرض شد که کارشناسان برنامه به من گفتند که برای شما قسمتی از سخنرانی حسن روحانی رو بذارم. پلی رو بزن.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلن و سهلن.
حالا یه دستگاهی هم وسط آواز که شورای نگهبان اون بالا نشسته.
تا الان فکر میکنی شورای نگهبان چیکار میکرد آقای رومانی؟ به همه چیز دست میبره و دست قاطع و برنده آقای خامنه‌ای بوده نبوده؟ دستش بوده.
پلی رو بزن.
شورای نگهبان عین عیونن، ناظرند، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشمم نگاه میکنه.
بله
شاهد از غیب آمد، چشم دست نمیشه، اون دست یه کار دیگه، اون چشم داستانش چیز دیگه است. کارشناسان برنامه لز کردن، معما رو حل کردن با این چیزی که ما پخش کردیم. ما هم داستان رو خیلی به زمان تاکسی هاش ما خاتمه میدیم که ای ملت چه نشستید به شام تدبیر امیدیا رسیده که آیت الله خامنه ای با توسل به اهرام شورای نگهبان قراره رفیق رفقای حسن آقا رو تو انتخابات مجلس آینده چیکار کنه، رد صلاحیت کنه و ایشون هم از الان نوشدارو پیش از مرگ سهراب رو به رسانه ها، مردم و مسئولین میخوراند که چی؟ آقای خامنه ای، آقای جنتی، در هیچ جای همین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیامده که شما حق داری با هر کی حال نمی کنی رد صلاحیتش کنی. ایشون میگه ما الان گفتیم ولی آخرش باز حرف آقای خامنه ای خواهد بود و یک بار دیگر خورشید استبداد بر کوه پایه البرز خواهد تابید و ما و شما و ایشان و آنها و آن طرفترها را با خود خواهد سوزاند. اما من مردمی را میشناسم که هنوز میگویند آرش باز خواهد گشت. میرسیم به اخبار هفته از روی شماره. بشمار 1 2 3 4 5. علی مطهری هفته پیش گفت بازگشایی سفارت انگلیس از آثار توافق هسته‌ای. یکی بره بهش بگه غیب گفتی خیر باشه. وزیر ارتباطات گفت پارازیت خط قرمز دولت است. یکی بره بهش بگه من کامبیز حسینی هستم و این پارازیت است ملت. برنامه برای شما، شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبر بده. کاظم صدیقی با انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ویان گفت باید صبر میکردیم تا موریانه ها اسناد تحریم ها را بخورن. یکی بر ازش باید تشابه ایران و شعب ابی طالب تشکر کنه. ما هم همین رو میگیم. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق پلیس گفت احمدی نژاد گفت برو محمد خاتمی رو دستگیر کن. یکی بره بهش بگه یه بار دیگه بگی احمدی نژاد باید بیای وسط میدون تایم نیویورک بشینی، همینطور نشستی رو زمین با باسنت 80 بار به انگلیسی بنویسی 888. دفتر محمود احمدی نژاد اما صحبت‌های احمدی مقدم رو تکذیب کرد و گفت شایسته تأکید می‌داند که این گونه مطالب کاملا خلاف واقع و نادرست است. یکی بره بهشون بگه شما خوبی؟ خانواده خوبن؟ همه خوبن؟ رجا نیوز هنوز سرجاشه؟ همه چی مرتبه؟ همه چی خوبه؟ اون بنده خدا تو زیر زمین خونش هسته‌ای میزده زنده است؟ لولو برده شده یا هنوز هست؟ ها؟ بازم بگم. وزیر کشور در مورد انتخابات گفت که در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم. یکی بره بهش بگه ها 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 ها، یکی بره هیچی نگه، همین بخنده برگرده ها 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 ها، همین برگرده. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که تنها در 6 ماه اول سال جاری نزدیک به 700 محکوم در ایران اعدام شدند. شمار بالای اعدام ها در ایران تنها انتقادی نیست که به سیاست های قضایی جمهوری اسلامی وارد می شود. یکی بره تاریخ قرون وسطی رو بده قاضیای قوه قضاییه بخونن، ثواب داره.
یادم بچه بودیم تو گذشته های تو، اون زمان که قلب ما پر بود از شادی و شور، روزی که
در این قسمت از برنامه.
خدمت شما عرضم که از وقتی مذاکره هسته‌ای به نتیجه نصف نیمه رسیده، کاملا صحنه سیاسی کشور دو شقه شده. یعنی یه سری میگن آقا مذاکره هسته‌ای ربطی به هیچی نداره و قرار نیست اگه مذاکره هسته‌ای به نتیجه برسه حالا مثلا بشه به سر مسئله مذاکره کرد، که البته رئیس این گروه هم آقای رهبره. یه گروه هم میگن که آقا هر گردی گردوس، اگه میشه سر مسئله هسته‌ای مذاکره کرد پس در مورد موضوعات دیگه هم میشه مذاکره کرد، مثلا آقای ظریف. البته این دو گروه با اینکه هر دو در یک کشور زندگی میکنند اما در دو دنیای موازی نفس میکشند. مثلا این آقای ظریف که زیاد آب وین و لوزان و ژنو و نیویورک و اینا زیر پوستش رفته، خیلی اروپایی امریکایی به مسائل نگاه میکنه و اخیرا دنیا و مسائل ایران رو اینطوری میگه.
در مورد برخی مسائل منطقه‌ای ما نیاز به گفتگوی بیشتر داریم. ما همواره آمادگی داشتیم در مسائلی که اختلاف نظر داریم، مثل حقوق بشر، مثل سایر موارد، با طرف‌های دیگر کار بکنیم.
البته آقای خامنه‌ای قبلا جواب آقای ظریف رو دادند و گفتند که سر مسائلی مثل حقوق بشر مذاکره نمی‌کنند. مثلا اگه قرار باشه سر مسئله حقوق بشر گفتگو بشه، اول از همه باید پرسید آخه این چه کاریه که یک نفر رو دستگیر کنن توی این مملکت، بعد بخوان با یه نفر دیگه یه جای دیگه دنیا، مثلا زندانی تو ینگ دنیا عوضش کنن. البته این رفتار گروگانگیری در میان قبایل سرگردن خیلی مد بوده، اما اینکه دولت‌های امروزی این کار رو انجام بدن دیگه خیلی مد نیست، یه خورده آبروریزیه. مثل ماجرای شایعات و حرف و حدیث‌ها برای تعویض جیسن رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانیه، با برخی از ایرانی تبارهایی که در آمریکا زندانی هستن. سوال از آقای قشقاوی، معاون همون آقای ظریف.
خبرها که از این بوده که قرار با آقای جیسن رضاییان کسی جابجا بشه،
بحثی برای عنوان تبادل اینا مطرح نیست. هر کدوم کیس های خاص خودشو داره، ما این بحث اونا رو از قبل داریم پیگیری میکنیم و من چنین چیزی نشنیدم که چنین موضوعی مطرح باشه.
شما صدای قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران رو شنیدید ولی ایشون چنین چیزی نشنیده؟ بله، چون در اون دنیای موازی بغلی وقتی اطلاعات سپاه کسی رو دستگیر میکنه قبلش با وزارت خارجه دولت هماهنگ نمیکنه. برای همین آقای ظریف که میخواد در مورد حقوق بشر گفتگو کنه و یه توکپا بره همون تهران با همون دنیای موازی مذاکره بکنه، بگه که اسم دیگر تعویض زندانی گروگانگیری است. یا به نطق ایرج عبدی نماینده خرم آباد گوش کنه که برای اولین بار نسبت به مجازات اعدام سالانه صدها نفر در ایران، اون هم در مجلس، اعتراض کرد.
از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارم نسبت بازبینی و بررسی مجدد مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر اقدام نماید، چرا که اجرای اعدام نه تنها در کاهش جرائم مواد مخدر تأثیری ندارد، بلکه باعث افزایش مشکلات متعدد اجتماعی برای خانواده‌های محکومین و برای جامعه خواهد شد و به جای نقد و به جای نقش پیشگیری باعث افزایش جرائم ریز و درشت در جامعه خواهد شد.
نماینده خرم‌آباد آدم حسابی. روی این موضوع هم اگه گفتگو بشه اون موقع سالانه صدها نفر به خاطر جرم مواد مخدر سرشون بالای دار نمیره. مسئله کاملا داخلی منطقه‌ای هم نیست، دشمن دشمن هم در کار نیست. اینو البته کسی جدی نمیگیره، ولی قوه قضاییه، عدالت‌خونه مملکت، جدی ملت، آدم‌های مثل بابک زنجانی تو زندانشن. بابک زنجانی جدیه. گفتم بابک زنجانی، یاد محسنی اجایی افتادم که هفته پیش گفت
8 نفر وکیل مشغول مطالعه پرونده هستند، 4 نفر از طرف شرکت نفت پرونده رو مطالعه میکنن، 1 وکیل از طرف آقای بابک زنجانی و 2 وکیل هم از ناحیه 2 متهم دیگه. حدود 209 جلد پرونده با منظماتش هستش که جلدها هم حد اقلش از 200 صفحه کمتر نیست.
209 جلد 200 صفحه شده، مثل پاردایان ها شده داستان. 10 جلد اینا شده اتوبوس خط بندرعباس مشهد، تموم نمیشه لامصب. وقتی میخواید بگید یه کاری انجام نشده فقط کافی بیجیدش کنید. 209 جلد 200 صفحه است هر کدوم. اینی که باید 80 میلیون نفر آدم جمع شن اینو تموم کنن بخونن فقط. البته همه گفتگوها مثل پرونده بابک زنجانی نیستا، بعضی از گفتگوها مثلا مثل موضوع کمبود آب و راه های مقابله با اون عملا به راه حلای رسیده که خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست موافق نیست و بس.
ما کلن با طرح‌های انتقال آب به دلیل آثار زیست محیطی که روی زیست بوم‌های مختلف داره خیلی موافق نیستیم. فکر میکنیم که ما باید منابع آب رو مدیریت کنیم در هر جایی که هست.
خب جمع‌بندی این قسمت از برنامه، ما این چند نمونه رو گفتیم که نشون بدیم اگه قرار باشه گفتگو بشه، موضوع برای گفتگو کم نیست. حالا چه بحث حقوق بشر باشه، چه مسئله کم آبی، چه مبارزه با فساد و اختلاس، فقط تفاوت گفتگو بر سر مسئله هستی با این موضوعات اینه که تا 6 تا لایه تحریم بانکی و مثلا نفتی و اقتصادی و سیاسی به صورت یک جانبه و چند جانبه و جهانی جانبه و فلان وضع نشه، تا وقتی که روز 3 وعده بعد از صبحانه و نهار شام تهدید نظامی مطرح نشد، همه چیز در حد کاغذ پاره بود. حالا اینکه بعد از توافق هسته‌ای چه شباهتی بین مسئله هسته‌ای و حقوق بشر وجود داره رو دیگه باید از خود جواد ظریف پرسید که از گفتگو بر سر این مسئله گفت. دیالوگ استانبول. بهاره هدایت فعال دانشجویی و زندانیان بند زندان زنان اوین که از سال 1388 در زندان است، در پایان دوره محکومیت زندان خود به 2 سال حبس دیگر محکوم شد و بدین سان ما میرسیم به حرف آخر این هفته. بعد از ظهر بود، خواب بودم. خواب انگار بدنتو بذاری یه گوشه و بگی همینجا باش الان برمیگردم و خودت بری تو کوچه های خیال پرسه بزنی، تو خیال ساده زندگی. بهار پاشو، باید بری اجرای احکام تا بدنم لباس بپوشه و خودشو برسونه پایین پله ها. منم نفس زنون بهش میرسم و دوتایی میریم دفتر. تو اجرای احکام زندان یه نامه دستنویس بهمون نشون میدن، میگن که حکم آزادی اومده. 4 روز پیش و همین امروز حکم اجرای 2 سال تعلیقی به زندان ابلاغ شده. من نشستم و برگر رو نگاه میکنم، بدنم وایساده با مرد پشت میز حرف میزنه. حکم آزادی من شنبه اومده اجرا نکردن، پس این 4 روز منو با چه حکمی نگه داشتن؟ یه شعبده بازی دست جمعی. این تخلف آقا. نه تخلف نیست، برای زندگی ما تقلبه مثل همیشه. ببین خانم هدایت، حتی اگرم آزادت میکردند با همین حکم دوباره میومدن میگرفتنت. خب چه کاریه؟ نمیتونستن، گیر قانونی داشت، نمیتونستن. 2 سال یعنی چقدر امین؟ چند تا دلتنگی؟ چند تا پرسی زدن؟ ها؟ به هر حال آقای فلانی هم مقصر نیست، بهش گفتن دستور رو اجرا میکنه. بلند میشم میرم پشت پنجره، تو میدونم یه جای اون بیرونی همین بغل توی یکی از همین خیابونا، من از این آقا شکایت میکنم. شما حق دارید از هر کی دلتون خواست شکایت کنید. و میخنده و من به زندگیمون فکر میکنم. ببین دخترم، دادستان از نیمه خرداد نامه زده، این پرونده رو به جریان انداخته، دیگه 2-3 روز این بر اون بر فرقی براشون نمیکرد. اگه زندگیمون شکل داشت، شکل یه نمودار مثلثاتی بود، یه نمودار تانژانتی با دو محور بی ربط. یه محورش پله پله حرکت میکنه، 4, 4.5 خط تو میبینی؟ اول آخرش پیدا، 6, 7, 8 گام به گام، نقطه به نقطه، سال به سال. انگشتمو میذارم روی 6، میکشم تا 8، دو شماره، 2 سال. میشه کتاب خوند، چیز نوشت، ترجمه کرد، اصلا میشه همه رو به بازی گذروند. هیچ کاری هم که نکنی باز میگذره نمیگذره. اما اون یکی محور ترسناکه، یه تداوم تصاعدی، یه خط بی انتها که تهشو نمیبینی، انگار میره تا ته دهلیزهای دل، تا همه حسرتهای نادیدنی، خونه، نور، روزمرگی، آرزوهای کوچکی بیادت. معلم میگه رها کنید، آخرش معلوم نیست، بی نهایته، خط به انتها شماره نداره. صدای قاضی رو از دور میشنوم، اتو کشیده و نماز خونده. یا الله، خب بینم از این دیگه، یا الله به سلامت، یا الله. و به تو فکر میکنم و همه چراغ‌هایی که خودت باید روشن کنی. معلم میگه وزن تغییر تو این محور شماره نداره، فقط میتونید تصورش کنید. ساعت اداری تموم شده، محبته زندان خلوته، همه الان تو راه خونن. چیزی نمیخوای؟ میوه میگیرن، نون، گوجه فرنگی. من اومدم. اومدی؟ واژه های بیوزن یه خوشبختی ساده، صدایی که میپرسه و صدایی که جواب میده، توی خونه با چراغای روشن. الان کجایی امین؟ چطوری طاقت آوردی لعنتی؟ بیا بریم خانم هدایت. بدنم و نگهبان دارم برمیگردن تو بند. من همینجا موندم پشت این پنجره تو کوچه های خیال. بهار هدایت، زندان اوین، 31 مرداد ماه 1394. کاریست از محسن نامجو با عنوان شیرین، از آلبوم از پوست نارنگی مدد. تکرار این برنامه 8 صبح تهران پخش میشه. شما برنامه 5 عصر رو شنیدید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنج شنبه ها 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، بشنوید. روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. تا دفعه دیگه، آقای آحاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو داشته باش. پیداد ایمی در دستی آدمی ام
کرمانشاه.